سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. برخی منابع میگویند که طالبان امروز سه‌شنبه اول عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از کابل آغاز کردند. یک باشنده منطقه خیرخانه که به دلایل امنیتی خواست نامش گرفته نشود، شام امروز به رادیو آزادی گفت که بازرسی خانه ها توسط طالبان در مناطق خیرخانه و 315 انجام شده است. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. تلاشی خانه به خانه در کابل پس از آن صورت می‌گیرد که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. یک مقام قطری و شماری از قانونگذاران جرمنی و آمریکایی درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه امروز گفت که فیصل بن عبدالله آل هنزاب نماینده ویژه این وزارت با استیفان کوتر، ماتیاس موستورف و یواخیم وندورک اعضای پارلمان جرمنی در مورد برخی مسائل به ویژه تقویت صلح و ثبات در افغانستان بحث کرده است. وزارت خارجه قطر روز دوشنبه گفت که این مقام قطری و یک هیئت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در مورد موضوع مشابه در باره افغانستان گفتگو کرده بودند. در مورد این دیدارها جزئیات بیشتر داده نشده است. سفارت‌های کشورهای غربی برای افغانستان از قطر فعالیت می‌کنند و طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند. هرچند قطر نیز مانند کشورهای دیگر هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما قطر از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. بلینکن برای برقراری آتش‌بس در شرق میانه تلاش می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده در حال ملاقات‌هایش را در اسرائیل آغاز کرد که گروه حزب الله که توسط آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، با تل ابیب و حیفا راکت پرتاب کرد و در حملات هوایی اسرائیل بخشی از مناطق جنوب بیروت هدف قرار گرفت. یکی از این حملات هوایی باعث فرو ریختن یک ساختمان چند طبقه‌ای شد و مردم محلی مجبور به فرار از آنجا شدند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ در غزه و یا ختم درگیری بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است ناکام شده است. حزب الله امروز گفت که در دوام درگیری مذاکرات صورت نخواهد گرفت. و پارلمان اروپا یک قرضه 38 میلیارد دلاری را برای دفاع و بازسازی اوکراین تصویب کرد. این پول از عواید سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی روسیه در خارج پرداخته خواهد شد. این پول یک بخشی از قرضه 50 میلیارد دلاری است که در ماه جون گذشته توسط کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان برای اوکراین اعلام شد. بعد از اینکه حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا اوایل ماه جاری این اقدام را پذیرفتند، پارلمان اروپا امروز این قرضه را با 508 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 61 رأی ممتنع تصویب کرد. اکثریت دارایی‌های خارجی روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجمد شده. مسکو استفاده از دارایی‌های منجمد شده روسیه را یک اقدام غیرقانونی خوانده، اتحادیه اروپا را به اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است. دارایی‌های منجمد شده روسیه 300 میلیارد دلار برآورد شده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:04 شب به وقت افغانستان شد. فهرست مختصری از داشته های برنامه. طالبان امروز در گوشه های شهر کابل تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند.
خانه ها را تلاشی کردند و مردم را آزار دادند. بیشتر طالبان در منظر مردم نوعی بدتر، دیکتاتورتر و اینها را گروهی نشان می‌دهد که
بیشتر تا لحظات دیگر. در ادامه ممنوعیت بر تصویربرداری از نشست‌های طالبان در شماره از ولایات، این بار در لغمان و ننگرهار به خبرنگاران اجازه تصویربرداری دادن نشد.
هیچ یو خبری الحق نلره چه جان سره اون بده.
هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کامرا را بنشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد.
گزارش یک اداره ملل متحد نشان می‌دهد که در سه ماه گذشته نزدیک به 800 هزار شهروند افغانستان این کشور را ترک کردند و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اینجا رادیو آزادی است. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، برخی منابع میگویند که طالبان امروز سه شنبه اول ماه عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از پایتخت کابل آغاز کردند. یک باشنده منطقه خیرخانه که به دلایل امنیتی خواست نامش گرفته نشود، شام امروز به رادیو آزادی گفت که بازرسی خانه ها توسط طالبان در مناطق خیرخانه و 315 انجام شده است. شماری از رسانه‌های داخلی نیز در این باره گزارش دادند، اما طالبان هنوز چیز نگفتند. طالبان قبلا نیز در شهر کابل و شماری از ولایت‌ها خانه ها را تلاشی کرده بودند. این بار تلاشی خانه به خانه در کابل پس از آن صورت می‌گیرد که دست کم دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. جبهه آزادی افغانستان، گروه مخالف طالبان، مسئولیت این حمله را پذیرفته و ادعا کرده که به طالبان تلفات شدید جانی و خسارات مالی وارد شده است. این جبهه ادعا کرده که این حمله به بخش نظامی میدان هوایی کابل نخست با پرتاب چندین راکت آغاز شد و سپس بخش پیاده گروه شهری جبهه دست به حمله زد. یک منبع طالبان به رادیو آزادی حمله راکتی به میدان هوایی کابل را تایید کرده، اما طالبان در مورد ادعای جبهه آزادی افغانستان چیز نگفتند. جبهه آزادی افغانستان شام امروز در پست در شبکه اکس توییتر سابق تلاشی خانه به خانه در کابل را به حمله دوشبه‌ش این جبهه مرتبط دانسته و همچنان ادعا کرده است که در حمله نیروهایش به موتر استخبارات طالبان در منطقه قلعچه شهر کابل دو عضو نیروی استخبارات طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. درباره تلاشی خانه به خانه در گوشه از کابل توسط طالبان، فرشتن نگاه با محمد رادمنش، سابق سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوی افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی، گفتگوی تلفنی انجام داده و نخست از وی پرسیده که به نظرش این اقدام طالبان به چه معناست.
حکومت طالبان دیگه اعتبار خود در بین مردم از دست داد و این باعث شده که مردم به نامی از آنها به نوع بر علیه از یا هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه نظامی اقدامات انجام بدن و آنقدر اینها در افغانستان بی اعتبار شدن و اعتبار خود از دست دادن که هیچ کس طرفدارشان نیست. حالا نظر به این وضعیت، اینها کوشش میکنن بر هر طرفی و به هر کسی از همون وضعیت بی‌اعتمادی خود نوع حرکت و فعل و انفعالات را انجام بدن. روی این منظور یک روز در خیرخانه، یک روز در کارت نو، یک روز در شمال کابل، یک روز در جنوب کابل و غرب کابل اینها دست به تلاشی‌های خود میزنند.
رادمنش صاحب، در حال تلاشی خانه به خانه در خیرخانه انجام شده که جبهه آزادی، گروه نظامی و سیاسی مخالف طالبان اخیراً میدان هوایی کابل هدف حملات راکتی قرار داد، فکر نمی‌کنین که تلاشی خانه به خانه به این عملیات جبهه آزادی هم ربط داره؟
ببینین، این ربط یقینم داره، ولی آنچه می دانیم گروه های گریدهی هیچگاه محل و جایی که و توان طالبا بر او حمله بکنن ندارن. یعنی ما هیچ جایی ندارن ولی در همه جا حضور دارن. این یکی از خصوصیات جنگای گوریلایی است. بنابراین طالبا خود خوش میسازند که گویا آنها توانستن با جبهه آزادی و یا مقاومت ملی و یا جبهه بسیج ملی مشکلات ایجاد میکنند. اما اینطور نیست. به خاطر اینکه اونها خود قناعت بدن هر کسی را جار میتن، شکنجه میکنن و به زندان میندازن.
رادمنش صاحب، شما خودتان در وزارت دفاع کار کردین در افغانستان، از لحاظ امنیتی وقتی که خانه ها در یک منطقه تلاشی میشه کدام موارد باید رعایت شوه، مد نظر گرفته شوه، به خاطر از اینکه مردم یا ساکنان از او محل یا منطقه مورد آزار اذیت قرار نگیرن؟
اینها اردوی ملی و منظم ندارن، همه ارجاعی هستن و به سبک ثابت مردم آزاری اینا عادت کردن. باید اگر یک اردوی ملی منظم و به نفع مردم از میان مردم اگر باشد، باید توسط سه ارگان به تلاشی خانه اقدام بکنن. یعنی توسط قاضی، توسط سارنوالی، توسط پلیس و محل که در اونجا از خود شورا دارن و یا که ملک دارن، اینا همه باید یک جا برای تلاشی خانه ها پیش از پیش مردم را آگاهی بتن و اقدام بکنن. اما اینها فقط یک دم دور خانه ها را محاصره میکنن و به خانه ها مثال ای که اینها دشمنشان است هجوم میبرن.
شما پیشتر از مخالفت ها با طالبان گفتین، با این تلاشی خانه به خانه که طالبان انجام میتن، آیا واقعا میتونند که جلو مخالفت ها را علیه خود بگیرن؟
عمل کرده که در مقابل با مردم انجام بشه خود دشمن ساز است. بنان این خانه ها را تلاشی کردن و مردم را آزار دادن بیشتر طالبان را در منظر مردم نوع بدتر، دکتاتورتر و اینها را گروهی نشان میده که مانند دوران جمهوریت بر علیه مردم اقدامات میکردن، تلاشی هم نوع انگیزه دهی به مردم است تا که بر علیه طالبان همه مردم منسجم شوند. بنان این تلاشی ها جای را نخواهد گرفت.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، سابق سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس امور امنیتی و نظامی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 10:13 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. شماری از خبرنگاران در ولایت‌های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان می‌گویند که در نشست سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برایشان اجازه تصویربرداری دادن نشده است. آنها گفتند که از سوی اداره‌های ولایتی طالبان به خبرنگاران گفته شده بود که در این نشست برای تهیه خبر و گزارش باید تنها وسایل ضبط صدا را با خود بیاورند. خبرنگاران این اقدام را مانع دیگر در برابر کارشان می‌خوانند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها در بخش گرفتن تصویر و فیلم از سوی حکومت طالبان، با تازگی حکومت طالبان در ولایت های لغمان و ننگرهار در شرق افغانستان نیز در این بخش ممنوعیت های را وضع کرده است. عبدالملک نیازی سخنگوی والی حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه قبل از نشست محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در یک پیام صوتی به خبرنگاران گفته که به خاطر پوشش این نشست تنها آلای ضبط صدا را با خود بیاورند. در این پیام صوتی که بر رادیو آزادی شریک شده آقای نیازی چنین گفته است:
وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر آمده است، 8 بجه با مردم و مسئولین نشست دارد. البته همکاران خبرنگار با خود کمره نیاورند، تنها اجازه دارند برای رادیو ثبت کنند.
شمار از خبرنگاران این ولایت بر رادیو آزادی گفتند که از این نشست تنها گزارش های صوتی آماده کردند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیش از این نیز بر روز یک شنبه هفته جاری عازم ننگرهار شده بود. یکی از خبرنگاران در ولایت ننگرهار به خاطر حساسیت موضوع و به شرط نگرفتن نام و تغییر اصلی صدایش بر رادیو آزادی گفت که برای آنها نیز از سوی اداره ولایتی اجازه گرفتن تصویر و فیلم از نشست داده نشده بود.
هیچ یو خبریال حق نداره چیزان سرغون دیده کمره.
که هیچ خبرنگار حق ندارد که با خود کمره را به نشست بیاورد. گفته بودند که گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده گناه دارد. برای ما اجازه گرفتن تصویر و ویدیو داده نشد. اینجا خبرنگاران رسانه های تصویری بودند. گزارش هایشان نیمه تمام باقی ماند. بسیار سخت است به خاطر که کمره برای خبرنگار ضرور است. این وسایل مربوط به خبرنگاری است.
شما از خبرنگاران ولایت ننگرهار میگویند که وضع محدودیت بر گرفتن تصویر و فیلم با کارهای ژورنالیستی آنها آسیب میرساند و به این معناست که آنها وظیفه خبرنگاری را ترک کنند، در حالی که حکومت طالبان پیش از این گفته است که با حمایت از رسانه‌ها در چوکات شریعت متحد است. اما خبرنگاران تاکید میکنند که تصویر و ویدیو جزء مهم ژورنالیسم بوده و این تلاش طالبان برای محدود کردن دسترسی به معلومات موثق و مستند است. پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و شماری از اداره های دیگر بر گرفتن تصویر و فیلم از سوی رسانه ها در برخی از نشست های دولتی در ولایت های خوست، کندهار، تخار و پکتیا نیز ممنوعیت وضع کردند. حکومت طالبان در 21 اگست امسال قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده 17 این قانون بر گرفتن و نشر تصاویر از زیروح موجودات زنده ممنوعیت وضع شده است. نزدیک به یک هفته قبل سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن با گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخت. اخیراً گزارش های هم به نقل از برخی منابع منتشر شده که حکومت طالبان می خواهند تلویزیون ملی تحت کنترل خود را بر رادیو صدای شریعت مبدل کند که تنها برنامه های صوتی داشته باشد، اما حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.
همکارم گزارش می داد اینجا رادیو آزادی است. همین حال سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در برنامه با ماست. بانو ولی‌زاده سلام، خوش آمدین. طور که شما هم در جریان هستین، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سفر به ننگرهار و لغمان به تازگی اجازه نداده که از او عکس یا ویدیو گرفته شود. پیش از این گزارش شده بود که در شماری از ولایت‌های دیگر نیز به خبرنگاران اجازه فیلمبرداری داده نشده بود. به نظر شما این اقدام طالبان نماینگر چیست؟
درود بر شما و همچنان مخاطبین گرامیتان. متاسفانه میبینیم که در داخل افغانستان طالب با وضع محدودیت های بیشتر علیه رسانه ها و آزادی بیان در تلاش این هست که آزادی بیان در داخل افغانستان محو بسازه و همچنان رسانه های داخل افغانستان در انحصار خود قرار بده، چون روی کردی که در بدنه این رژیم وجود داره این روی کردشان انتقادی نیست و اینها در تلاش این هستن جرایم های مختلفی که از طرف اعضای گروه طالبان صورت میگیره میخواین کتمان بمانه. به خاطر جلوگیری از انعکاس رویدادهای یا جنایتهای بشری در داخل افغانستان، اینها در تلاش این هستند که جلو آزادی بیان و همچنان نشرات رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بگیرن. میبینیم که در حال حاضر رسانه‌های داخل افغانستان و همچنان آزادی بیان حالت خفقان به خود گرفته، به خاطر اعمال محدودیت‌هایی که از طرف طالبان و همچنان فشاری که از طرف طالبان بر رسانه‌ها وارد شده و خودسانسوری در داخل رسانه های داخل افغانستان هم افزایش پیدا کرده. اگر همین قسم این روند ادامه پیدا کنه، تمامی رسانه های داخل افغانستان با خطر سقوط مواجه خواهند شد و در حال حاضر هم قانون جدید طالبان که در سطح ولایت ها روند تطبیق آن شروع شده، ببینیم که رسانه های خصوصی به خصوص تلویزیون های ولایت ها از جمله ولایت تخار در آستانه سقوط قرار گرفتن و این خطر تهدید جدی علیه تمام رسانه‌های تصویری در داخل افغانستان می باشه و احتمال داره. بله
تشکر. با معذرت که حرف شما را قطع کردم، این اقدام تازه طالبا مبنی بر منع خبرنگاران از فلم برداری و تصویر برداری در شماری از ولایت ها چقدر فعالیت رسانه ها را دیگر هم در افغانستان محدود خواهد کرد؟
خب در حال حاضر میبینیم با وجود سختگیری هایی که از طرف طالبان صورت گرفته بر رسانه ها و همچنان فعالیت خبرنگاران، تعدادی از رسانه ها به خاطر زنده ماندن آزادی بیان در تلاش ادامه نشرات خود هستند و این روند زمانی که ادامه پیدا کنه، همچنان آزادی بیان سرکوب شود و همچنان محدودیت های بیشتر از این هم وضع شود، دیگر ما امیدی به خاطر بهبود وضعیت کنونی نداریم، چون در حال حاضر هم طالب در تلاش این هست که فقط یک یا دو رسانه مطرح داخل افغانستان به عنوان یک غنیمت برای خود نگه داره و جلو نشرات دیگر رسانه های داخل افغانستان بگیره. در حال حاضر هم میبینیم از زمان سقوط جمهوریت تا کنون تغییرات فاحشی در داخل رسانه های افغانستان به وجود آمده، از جمله تغییرات محتوایی رسانه های داخل افغانستان. در گذشته ما گفتمان های سیاسی در داخل رسانه های افغانستان داشتیم، گزارش های تحقیقی داشتیم، برنامه های اجتماعی داشتیم، برنامه های فرهنگی داشتیم. حالا پکیج های خبری این رسانه ها میبینیم خلاصه میشه به گزارش ها و خبرهای روتین.
تشکر.
گزارش ها و خبرهای روتین هم طبقی است که بالاخره همان محدودیت هایی که طالبان وضع کردن همان قسم نشراتشان صورت میگیره.
سپاس از شما. بانو ولی‌زاده، اخیراً به نقل از برخی منابع گزارش شد که طالبان تصمیم دارند که نشرات تلویزیون ملی در کنترل این گروه را متوقف کنند. اطلاعات شما در این باره چیست؟
ما در سطح ولایت ها چند پیش شاهد این بودیم که نشرات تلویزیون ملی در ولایت قندهار و همچنان نشرات تلویزیون ملی در ولایت تخار متوقف شد و هیچ بعید نیست که این تصمیم طالبان در سطح کشور هم تطبیق شود. در سطح ولایت ها تطبیق شده و به احتمال زیاد هم که در سطح مرکز هم این تصمیم طالبان تطبیق شود.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگویی بود با سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که در 3 ماه گذشته نزدیک به 800 هزار افغان کشور خود را ترک کردند. گزارش این سازمان نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 970 هزار تن دیگر به افغانستان بازگشتند. گزارش در این مورد.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش تازه میگوید که در 3 ماه گذشته حدود 786,769 تن از شهروندان افغانستان کشور خود را ترک کردند. IOM در گزارش 3 ماه خود که بر روز دوشنبه 30 میزان نشر کرده و وضعیت مهاجران افغان از ماه جولای تا سپتامبر سال روان میلادی را پوشش داده، گفته که در این حدود 973,696 تن دیگر به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که این آمارها به اساس 11 نقطه مرزی بین افغانستان با ایران و پاکستان جمع‌آوری شده است. سازمان بین المللی مهاجرت همچنان در این گزارش که به اساس مصاحبه با نزدیک به 91 هزار تن درباره دلایل مهاجرتشان تهیه کرده، گفته است که این افغان‌ها به دلایل مختلف از جمله جستجوی فرصت‌های اقتصادی، امنیت، دسترسی به خدمات صحی یا دیدار با اعضای خانواده و همچنین سفرهای کوتاه مدت از این مرزها رفت و آمد می‌کنند. این در حالی است که شماره از مهاجرین افغان در پاکستان نیز می‌گویند که به دلایل ناامنی و بیکاری افغانستان را ترک کردند. رفیع الله رفعت، یکی از این مهاجرین، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط کابل، بعد از طالبان، اکثر مردم مهاجرت کردند. ما هم به دلیل مسائل امنیتی و هم زندگی بهتر که می‌خواستم در افغانستان نمیشد در چنین شرایطی دنبالش باشم. از زمان لحاظ مهاجرت کردم به طرف پاکستان و بانکی هر روز در پاکستان با استرس و نگرانی میگذرد، باز هم نسبت به افغانستان ترجیح دادم و خواستم اینجا باشم.
برخی از مهاجرین افغان در ایران همسایه دیگر افغانستان میگویند که این کشور حتی مهاجرین دارای اسناد قانونی اقامت در این کشور را اخراج میکنند. محمد عیسی یکی از این پناهجویان که اخیراً از ایران اخراج شده به رادیو آزادی میگوید:
من متولدم اون تهران بودم، بعد مدارکم داشتیم، ما مدارکی داشتیم آزادم، یک چهار سری آزادمون کردن، بعد این سری اون مدارک ما رو قبول نکرد، خوش اومد رد و مرز شد، یه جور به زور ما رو رد و مرز کردن، اونجا کارگری میکردیم.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت همچنین اشاره شده که در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. پیش از این کمیشنر ریالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR گزارش داده بود که شهروندان افغانستان بیشترین جمعیت پناهجویان در جهان را تشکیل می‌دهند و از این نظر از سوری‌ها پیشی گرفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور خود بازگشتند.
در همین حال شماری از مهاجران افغان که در معرض اخراج از ایران قرار دارند این روزها تلاش میکنند از راه‌های قاچاقی وارد ترکیه شوند. برخی از آنان به رادیو آزادی میگویند اخیراً شرایط زندگی مهاجرین افغان در ایران دشوارتر شده و همواره با برخورد نامناسب پلیس ایران روبرو میشوند.
یعنی با مرگ خود بازی میگونه، یعنی شاید 80% 90% در خطر است، شاید 10% شانس داشته باشه که رد بشه اونم طرف ترکیه.
محمد نام دارد و یکی از مهاجرین افغان در ایران است که قصد سفر قاچاقی از ایران به ترکیه را دارد. او از جمع ده‌ها مهاجر افغانی است که ادعا می‌کند در هفته‌های اخیر شرایط زندگی در ایران برای افغان‌ها بسیار دشوار شده و همواره با برخورد نامناسب پلیس آن کشور مواجه می‌شوند. محمد میگوید از ترس اینکه به افغانستان دیپورت نشوند، راه سفر غیرقانونی به ترکیه را در پیش گرفته است. آنچه تنها چاره، اما انتخاب، بدتر بین بد و بدتر میداند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
وضعیت تهران هم خیلی خراب بود، اما کسانی که پاسپورت هم میگیرد رد مرز میکرد. راه ترکیه هم که خیلی دشوار و خطرناک است، هوام سرد است. ما فعلا سر مرز موکو قرار داریم، حدود 50-60 نفر هستیم، فامیلی هم است. دیگه شرایط سخت است در ایران، زندگی در افغانستان بخیل سخت است.
گفته می شود تلاش های حکومت ایران برای اخراج مهاجرین افغان بازار کار برای قاچاقچیان انسان را در این کشور بیشتر از هر زمان گرمتر ساخته است. افغان هایی که هنوز به گونه پنهانی در ایران زندگی می کنند و در معرض اخراج قرار دارند، دو انتخاب دارند: اخراج از خاک ایران به افغانستان و یا ادامه سفر برای رسیدن به ترکیه. راهی که پیش از این نیز همواره از مهاجرین افغان قربانی گرفته است. زبور یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که او نیز قصد رفتن به ترکیه را دارد و در حالی که می داند این سفر برایش به دور از خطر نیست، به رادیو آزادی گفت:
افغان گروه مثلا که میرن گیم میزنن رد میشن، افغان گروه که مثلا میرن گیم میزنن رد نمیشن، دوباره برگشت میکنن یا گیری پلیس ترکیه میفته، لاتو کوب میکنن و مثلا افغان تارا دیس پایم دیس میده و پای میده و شانس از دیگه افغان کسا میره تیر میشه و افغان تا میره تیر نمیشه، خواسته باشه و چانس یاری بکنه و شاید تیر شدیم، اگه هم که قسمت نباشه دیگه یا برگشت میخوریم یا شرایط دیگه فعلا نمیتون خود دیگه بالاخره مجبور میشه که دیگه یک طرف انتخاب بکنه. افغانستان و فیلان در کل ما شما معلوم است که بیکاری است، بدبختی است.
ترس مهاجرین افغان در ایران از اخراجشان به افغانستان در حال افزایش یافته و ناگزیر می شوند تا قبل از آن خود را به ترکیه برسانند که به تازگی شماره از مقام‌های ایرانی گفتند که در 6 ماه نخست سال جاری 270 هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگشت دادند و تا آخر سال روان 2 میلیون افغان دیگر را اخراج می‌کنند. گفتنی است که این مهاجرین افغان در حال تلاش دارند خود را از راه‌های غیرقانونی به ترکیه برسانند که این کشور نیز در ماه‌های اخیر عملیات اخراج پناهجویان بدون مدرک اقامت را تشدید کرده و همواره شهروندان افغان در آن کشور از بدرفتاری پلیس ترکیه نیز شکایت داشتند. حتی پیش از این پولیتیکو، اشپیگل و چند رسانه دیگر بر اساس یافته‌هایشان گزارش دادند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه روزهای دشوار را سپری کرده و مورد ضرب و شتم و سوء استفاده قرار گرفتند. این رسانه‌ها گزارش دادند که این مراکز پناهجویان را با خشونت و زور مجبور به امضای اسناد برای بازگشت داوطلبانه می‌کنند. در ادامه گفتند که پناهجویان در شرایط غیر صحی، ازدحام بیش از حد و خشونت در این مراکز مواجه‌اند.
دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه هوای تازه فشرده خبرها، برخی منابع میگویند که طالبان امروز سه‌شنبه اول عقرب تلاشی خانه به خانه را در بخشای از کابل آغاز کردند. یک باشنده منطقه خیرخانه که به دلایل امنیتی خواست نامش گرفته نشود، شام امروز به رادیو سودی گفت که بازرسی خانه ها توسط طالبان در مناطق خیرخانه و 315 انجام شده است. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. تلاشی خانه به خانه در کابل پس از آن بار دیگر صورت می‌گیرد که حداقل دو راکت شنبه شب به میدان هوایی کابل شلیک شد. یک مقام قطری و شماری از قانونگذاران جرمنی و آمریکایی درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه امروز گفت که فیصل بن عبدالله آل حنساب نماینده ویژه این وزارت با سه عضو پارلمان جرمنی در باره برخی مسائل به ویژه تقویت صلح و ثبات در افغانستان بحث کرده. وزارت خارجه قطر دیروز گفته بود که این مقام قطری و یک هیئت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز در مورد موضوع مشابه درباره افغانستان گفتگو کرده بودند. جزئیات بیشتر درباره این دیدارها داده نشده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. بلینکن برای برقراری آتش‌بس در شرق میانه تلاش میکند. و پارلمان اروپا یک قرضه 38 میلیارد دلاری را برای دفاع و بازسازی اوکراین تصویب کرد. این پول از عواید سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی روسیه در خارج پرداخت خواهد شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست را دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کسی نیست که با ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان می توانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ می دانند و شرم می کنند.
مهمتر از همه ایست که جوان ها ممکنه شما خودتونم می دانند، مخصوصا جوان هایی که تحصیل کردن و بیکار هستند، اینا اول سر بزنند باید با سایت ها به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستند که نهادهای کارآفرین هستند که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوانان را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن و یا بعضی روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایی پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی سنت، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوس فروشی با یا چیلی بسار سرمایه کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیتونه جوان ها آر میدانند که این کار دست بیازند، در حالی که اگر این جوان ما در اروپا برد از اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوس یا مثلا کار کردن در یک رستوران، این که مسائل دیگه که بعضا دست و پای جوان ها را بسته میکنیم. این موضوعات سنتی و بسیار آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه ازی که محدود است، اما جوان ها اکثرا بی هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که واسه که محصل فارغ میشه یا دو جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود یک هدف تعیین کنند و پس از او باز تصمیم بگیرن که ویزو چگونه کار بکنن. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون دوز گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسینفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوانایی هستن مبتکر که مثلا از صنف از تب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسان که صنفی برش شده بینه مساعد کدن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. دیگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو، در اوجه هم اول مطالعه کردن در مورد زو نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنن و مطابق خواستی از او تنظیم کنن. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشه، جوان تلاش بکنه، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیس کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار در کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمدی که مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از کده به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار میکند. او میگوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم می تانه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسه که داره میشه آخو چرا نمیشه کار نکنه، می تانه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخ از بدگاه کار میکنن، خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر، یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه هم به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح از تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا دمو اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنه که به میلیون و میلیارد حساب کرده میرسید.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکاره نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانه که همی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسانه هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه ای کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه، از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر 4-5 از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه، گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش به خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت به حساب هست کرده خلق کرده و همه تو کمکشان میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد میگوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خانم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خب ببینک چی شغل آزاد، اگر میتونه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمیتونه در جای کار کنه در غریبی خواهیچ عیب نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که با بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهواریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو تاریخ پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه، دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشه توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوان ها چرا بیکار هستند؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخصهایی است که باعث سازی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک، به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند. یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این میشه که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن، و از سوی دیگه یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از این استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه حداقل از فرصتهای ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره که عوامل یک عوامل دیگه کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن اذهان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشه تولید میکنه که این مصرف گرایی وابسته گرایی باعث از این میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را از دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارن تقلیل میکنه به طرف صفر که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چقدر برشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنن یا شغلزایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبرو است، ایجاد فرصت ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتان شما در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بریبانه که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره و استاد میخواه یا کسی میخواه که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواه از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه. فرصت هایی که برای کسایی که قبلا اینجا بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفتن و اکثرشان وجود داره، میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های زای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگر هم نسل هایشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساساً سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را برای بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی ها سوال خلق شده، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد است بجز از سرمایه. ببینید، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایده میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین، سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازن، تجارت خود اون در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت‌ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر با موفقیت رساندن تجارت‌های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کنیم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر ما اول این که ما فرصت‌ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانده شود و امو مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امو ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره، یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس‌ها یا تجارت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
در صفحه غصه ها کشیدی، تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم، تو را بی بهانه، تو را می پرستم، تو را عاشقانه. توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من. تو در پای کرشیری پردا نشستی، تو در دیده و دیچ زیبا نشستی، تو از شهر خورشید به اینجا رسیدی، تو چون بوی گندم شاد آفریدی، تو در صفحه غصه ها خط کشیدی، تو را می پرستم، تو را صادقانه، تو را می پرستم،
را می‌پرستم، تو را عاشقانه، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی خواهشی من، توی حاجتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من، توی مثل خواب و نفس عادتی من.